پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. شمار قربانیان سیل در استانهای شمالی ایران به 9 کشته رسید. و فرمانده پلیس تهران میگوید تا کنون 142 نفر در ارتباط با تخلفات در بازار سکه و ارز بازداشت شدند. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پس از جلسه‌ای غیرعلنی و سپس علنی سرانجام لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. بنابر گزارش‌ها این لایحه با 143 رأی موافق، 120 مخالف و 5 ممتنع به تصویب رسید. پیش از آغاز جلسه علنی، جلسه‌ای غیرعلنی با حضور چند مقام ارشد دولتی از جمله وزیران خارجه و اطلاعات برگزار شد. ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق مجلس، و از او در خصوص چند و چون برگزاری دو جلسه علنی و غیر علنی و باقی قضایا پرسیدم. احسان مهرابی در آلمان:
جلسه غیر علنی بیشتر برای این بود که مقامات امنیتی، مقامات شورای عالی امنیت ملی و مقامات دولت موضوعاتی که به نوعی در جلسه علنی ممکن نبود را مطرح بکنند و همینطور در اون جلسه درباره نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره این لایحه هم صحبت بشه. البته بعد از تذکرهایی که داده شد، آقای لاریجانی نظر آیت الله خامنه ای رو به صورت علنی بیان کرد و میشه گفت که آقای لاریجانی بیمیل نبود که این موضوع به صورت علنی مطرح بشه تا مشخص شه که برخلاف گفته‌های سابق رهبر جمهوری اسلامی هم مخالفتی با ترتیب این لوایح نداره و این به نوعی در فضای عمومی فشارها بر روی مجلس رو کم میکنه. درباره این لایحه هم نزدیکان آیت الله خامنه ای مانند برجام عمل کردن، یعنی یک فضاسازی گسترده و سنگینی رو انجام دادن که این فضاسازی درباره این لایحه از برجام هم بیشتر بود و آراء امروز مجلس این موضوع رو نشون میده. اما در نهایت این لایحه تصویب شد و مشخص شد که خود آیت الله خامنه ای هم نظر مخالفی نداره و همه این فضاسازی ها در واقع برای این بود که اون افرادی که به هر حال حامیان آیت الله خامنه‌ای هستن همچنان اون روحیه خودشون رو نبازن و به نوعی فضا همچنان فضای تند و جنگی باشه. و از سوی دیگه اگر بعدها هم اتفاقی افتاد و موضوعی مانند خروج آمریکا از برجام شبیه به این رخ داد، به نوعی بگن که ما از ابتدا هم با این موضوعات و توافق با اروپا مخالف بودیم.
لایحه‌ای که نتونسته بود تا به امروز از مجلس عبور کنه، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریست بود. اما وقتی که تو نگاه میکنی به برایند نظر مخالفان، ریشه مخالفت‌ها چی بوده و چرا مانع شده بود که این لایحه نتونه در مجلس تصویب بشه تا به امروز؟
بحثی که در ظاهر مخالفان مطرح میکردن این بود که اگر ایران به این کنوانسیون ها به پیونده نمیتونه از گروه های مانند حزب الله لبنان یا دیگر گروه هایی که جمهوری اسلامی اونها رو گروه های آزادی بخش اعلام میکنه حمایت بکنه. اما اصل موضوع در واقع میشه گفت این بود که اونها خیلی مانند موضوع برجام تمایل نداشتن که دولت آقای روحانی بتونه با اروپا به توافق برسه و احساس میکردن که به هر حال وضعیت در همین حالت برزخ بمونه بهتر هست تا به هر حال بر روی انتخابات آینده مجلس یا انتخابات آینده ریاست جمهوری این فضا یک تأثیراتی رو بگذره، چون اونها احساس میکردن که شکست برجام به معنای شکست کامل دولت آقای روحانی هست و نمیخواستن که از این فضا یک گشایش موقتی ایجاد بشه.
اونطوری که ما میبینیم خبرگزاری ایرنا و حتی شخصیت‌های نزدیک به دولت آقای روحانی به نوعی دارن با این قضیه برخورد میکنن که اون رو یک پیروزی میدونن، اما در کل باز شورای نگهبان وجود داره، مجمع وجود داره و فشارهای دیگه هنوز هست که بتونه مانع بشه. الان برای اونها آیا در این میون صحبتی شده، تدابیری اندیشیده شده؟
نظر مقامات دولتی با توجه به نظر آیت الله خامنه ای به نوع این لایحه پذیرفته شده هست، مگر اینکه به هر حال دوباره در درگیری‌های پشت پرده شورای نگهبان بخواد برای یک نمایش قدرت ایرادهایی را لایحه بگیره که نمایندگان اون ایرادها رو باید رفع بکنن، اما در نهایت قاعدتا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وجود داره برای تصویب اون لایحه و فعلا دولتی‌ها احساس می‌کنن که کار این لایحه تمام شده هست و این لایحه تصویب شده است و بعد اون میتونن که مذاکرات با اروپا رو به یک سرانجام برسونن.
احسان مهرابی بود، خبرنگار سابق مجلس در آلمان، که در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تصویب اون میگفت. در همین خصوص هم خبری بود که پس از تصویب لایحه موسوم به CFT در مجلس، بهای دلار و سکه طلا در بازار غیر رسمی کاهش پیدا کرد. شما اگر در این باره نظری دارید، مشاهداتی دارید، مشاهدات خودتون، نظر خودتون رو میتونید به @فرداگرام شناسه ما در شبکه اطلاع رسانی تلگرام بسپرید. اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبری دیگر. خبرگزاری ایسنا شمار قربانیان سیل اخیر در شمال ایران را 9 تن اعلام کرد و گزارش داد که از بین آنها 6 نفر در استان مازندران، 2 نفر در استان گیلان و 1 نفر در خراسان شمالی جان باختند. یک کودک نیز در گیلان همچنان مفقود است. خبرگزاری تسنیم وضعیت استان گیلان را بحرانی خوانده و یادآور شده که بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی فردا یک سامانه بارشی جدید وارد گیلان خواهد شد. و اما سرتیپ حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ میگوید دخالت پلیس در بازار سکه و ارز به درخواست بانک مرکزی صورت گرفت. این مقام پلیس روز یکشنبه در سخنانش در شورای شهر تهران گفت با همکاری دستگاه قضایی 942 نفر احضار و 147 نفر از متخلفین در حوزه سکه و ارز دستگیر شدند. مشخص نیست که این احضارها و بازداشت‌ها در طول چه مدت صورت گرفته است. در همین حال گزارش‌هایی از کاهش نسبی قیمت ارز، همونطوری که گفت، در بازار آزاد به دنبال تصویب معاهده CFT منتشر شده. و اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه پس از سفر یک روزه به کره شمالی و چهارمین دیدارش با کیم جونگ اون رهبر آن کشور به سئول رفت. گزارش بکتاش خمسه‌پور جزئیات بیشتری رو در اختیارتون قرار میده.
وزیر خارجه آمریکا در پیامش نوشته است که به حصول پیشرفت روی توافقات به دست آمده در نشست سنگاپور ادامه می‌دهند. مایک پومپئو همچنین در توییت خود به خاطر میزبانی از وی و تیمش تشکر کرده است. بنابر گزارش‌ها کیم جونگ اون دیدارشان را خوب خوانده و ستوده و افزوده روز بسیار زیبایی است که آینده خوبی را برای هر دو کشور نوید می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، دیدار وزیر خارجه آمریکا و رهبر کره شمالی حدود 2 ساعت به طول انجامید و آنها با هم ناهار صرف کردند. این چهارمین سفر مایک پومپئو به کره شمالی به شمار می‌رود. وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگوهایی با نخست وزیر ژاپن که در آن متعهد شد دولت آمریکا راهبردش برای غیر هسته‌ای شدن را با متحدانش هماهنگ و یکسان می‌کند، از توکیو به پیونگیانگ پرواز کرده بود. ژاپن نسبت به این ابتکار محتاط بوده، اما کره جنوبی از آن استقبال کرده است. گزارش‌ها حاکی است انتظار می‌رفته از پومپئو در دیدار با کیم تلاش کند وی را متقاعد سازد دست از سلاح‌های هسته‌ای‌اش بردارد و چگونگی از کار انداختن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی پیونگیانگ را به بحث بگذارد. به گفته دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در سئول با رئیس جمهوری کره جنوبی مون جای این دیدار کرده و پس از آن با وزیر خارجه کره جنوبی کانگ کیونگ وا گفتگوهایی خواهد داشت. پس از سئول پومپئو سفرش به خاور دور را روز دوشنبه در چین، شریان حیاتی سیاسی و اقتصادی کره شمالی، به پایان خواهد برد. در ماه ژوئن 4 ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای برگزاری اولین نشست دو کشور تاکنون در سنگاپور با هم دیدار کردند. هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا تاکنون از کره شمالی دیدار نکردند که به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر همچنان یکی از سرکوبگرترین نظام‌های روی زمین است. از هنگام نشست سنگاپور که منتقدان حاصل آن را تنها تعهدی مبهم از جانب کیم به سوی غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره می دانند، مسیر مناسبات گرمتر ناهموار ارزیابی شده است. ترامپ سفری را که پیشتر دیپلمات ارشدش به پیونگیانگ برنامه ریزی کرده بود به خاطر آنچه که پیشرفت ناکافی به سوی اجرای مواد اعلامیه سنگاپور خواند لغو کرده بود.
گزارشی رو شنیدید از بکتاش خمسه‌پور. چهارمین سفر مایک پومپئو به کره شمالی هم پایان یافت. آقای پومپئو در ابتدای ورود به سئول در پیام توییتری قدردانی هم کرده از میزبانی کیم جونگ اون و تیم همراهش و تاکید کرده که پیش بردن توافق‌های مربوط به نشست سنگاپور ادامه پیدا می‌کنه. و اما پلیس ترکیه روز شنبه اعلام کرد جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مشهور و منتقد عربستانی که از روز سه‌شنبه ناپدید شده، داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای خاشقجی که با روزنامه واشنگتن پست همکاری داشت، روز سه‌شنبه برای دریافت یک مدرک رسمی به کنسولگری عربستان مراجعه کرده و سپس ناپدید شد. فیلم سرخ، آخرین کار جعفر پناهی، به عنوان بهترین فیلم جشنواره آنتالیا در ترکیه شناخته شده و جایزه اصلی این جشنواره به نام پرتقال طلایی رو به خودش اختصاص داده. آقای پناهی طی 8 سال اخیر همونطوری که میدونید به دلیل ممنوعیت خروج از ایران نتونسته در هیچ کدوم از نمایش‌های فیلمش خارج از کشور حضور پیدا کنه. شهرام میریان نگاهی داشته به دریافت جایزه پرتقال طلایی در آنتالیا برای فیلم سرخ.
جعفر پناهی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، در طول 8 سالی که از ساخت فیلم در ایران منع شده، تاکنون 4 فیلم ساخته که هر یک از آنها به نوعی در جشنواره‌های تراز اول اروپایی به نمایش درآمده و تحسین شده. این یک فیلم نیست، پرده، تاکسی و سرخ 4 فیلمی هستند که اولی یک روز از زندگی جعفر پناهی را در دوران محرومیت از فیلمسازی تصویر کرده. پرده دومی فیلم پناهی در بخش مسابقه جشنواره برلین برنده خرس نقره‌ای برای بهترین فیلم نامه شد. تاکسی دیگر فیلم او 3 سال پیش در همین جشنواره برلین برنده اصلی ترین جایزه آن، یعنی خرس طلایی شد. و بالاخره سرخ، چهارمی فیلم جعفر پناهی، به طور مشترک با یک فیلم ایتالیایی در جشنواره امسال کن در فرانسه برنده جایزه بهترین فیلم نامه شد. حال همین فیلم سرخ شامگاه شنبه به عنوان بهترین فیلم جشنواره آنتالیا شناخته شد و جایزه اصلی آن، پرتقال طلایی، به پناهی تعلق گرفت. این فیلمساز اگرچه به دلیل ممنوعیت سفر به خارج در این مراسم حضور نداشت، ولی به نیابت از او جایزه به دخترش سلماز اهدا شد.
آنتالیا فیلم فستیوالی‌نین en iyi filmi 300 ve ödülü almak üzere oyuncular Behnaz Cafari, Mastane Mohaçer, Marziye Rezahi ve görüntü yönetmeni Amin Cafari ve yönetmenin kızı Solmaz Panahi geliyor efendim. Yönetmeni Cafer Panahi. Three Faces 300.
مراسم اهدای جوایز 55مین جشنواره آنتالیا به میزبانی شهرداری این شهر توریستی و گردشگری برگزار شد. در بخش مسابقه این فستیوال 10 فیلم شامل 8 فیلم در سطح بین الملل و 2 فیلم هم ساخت کارگردانان ترکیه با یکدیگر به رقابت پرداختند و سرانجام همان گونه که گفته شد سرخ به عنوان بهترین فیلم برگزیده شد. بهترین کارگردان و فیلمبردار، بهترین بازیگران نقش اول زن و مرد و بهترین بازیگران نقش مکمل زن و مرد هم 6 جایزه دیگری بود که شامگاه شنبه به برندگان اهدا شد. سرخ شامگاه پنجشنبه گذشته 12 مهر ماه هم در 26مین جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ آلمان نمایش داده شد و سپس طی مراسمی جایزه ویژه قدردانی از فیلمسازان تحت تعقیب و محروم از ساخت فیلم به جعفر پناهی اهدا شد. به نیابت از این فیلمساز، دخترش سلماز و مهناز جعفری، بازیگر اصلی فیلم سرخ، این جایزه را دریافت کردند. به گزارش روزنامه‌های آلمان، آقای پناهی در ویدئویی که از تهران ارسال کرده بود، از اهدای این جایزه ویژه به او تشکر کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما اگر مایل هستید بیشتر از اون چه که در این بخش خبری شنیدید مطالعه کنید، در جریان آخرین اخبار و تحلیل ها از رسانه خودتون رادیو فردا قرار بگیرید، توصیه میکنم که به وبسایت ما سری بزنید، www.radiofarda.com. در اونجا میتونید مطالب متنوعی رو مطالعه کنید، از جمله گفتگویی با ژیلا مساعد تحت عنوان هوایی تازه در کمیته ادبیات نوبل. همونطوری که در جریان هستید، آکادمی سوئد که برنده جایزه نوبل ادبیات رو انتخاب میکنه، خانم مساعد رو به عنوان عضو جدید خودش انتخاب کرده. در ادامه از شما دعوت میکنم همراه ما باقی بمونید و از شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی لذت ببرید.